از سوره هایی است که به طور خاص و به طور استثنایی درباره یک شخص این سوره وارد شده. در قرآن کریم کمتر ما جایی سوره با عناوین کلی اشاره به آنها می کند و نامی به میان نمی آورد. این شیوه قرآنه. حتی در سوره کوثر ملاحظه کردید، با اینکه سوره کوثر بنابر نظر بسیاری از مفسران در شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده بود و همینطور آیات فراوان دیگر، اما اسم در اونجا نیست. از اون طرف هم آیاتی که مربوط به کفار و منافقین و مشرکین هست و کسانی که در برابر پیامبر مقاومت می کردند، غالبا اونجا هم به عنوان کافر، منافق، مشرک و عناوینی از این قبیل در قرآن مطرح هست. اسم اشخاص کمتر ما شاهده در قرآن کریم. در سوره تبت برخلاف این مشی غالب آیات و سوره های قرآن، شاهد این هستیم که اسم ابولهب مطرح شده و با یک تندی و شدت بسیار کم نظیر این سوره در شأن ابولهب و همسر او و با لعن و نفرین و با اشاره به نام نازل شده. این از ویژگی های این سوره است که کمتر ما در جای دیگر قرآن شاهد چنین عتاب و خطاب و تندی و برخورد و مواجهه مستقیم با نام و با ذکر نام هستیم. این یک ویژگی خاص سوره تبت. این سوره به دنبال سوره فتح نازل شده. سوره فتح، اذا جاء نصر الله و الفتح، سوره نصر مجده فتح مکه را میده و پیروزی پیامبر، و در این سوره آینده تاریک و تباه دشمنان پیامبر را خبر میدهد و به ابولهب و زن او به عنوان نماد و مظهر مخالفت با پیامبر نام میبره و به اونها مواجهه میکنه و با شدت و حدت هرچه تمامتر برخورد میکنه. و این سوره در مجموع پیامش این است که دشمنان تو که یکی از سرشناسهای اونها ابولهب هست، در مسیر غلط و اشتباهی دارن میرن جلو و پایان این کار هم پایان تباهی و خسران و زیان است و هرگز به اون هدفی که تعقیب میکنن نخواهند رسید. هدفی که کفار و مشرکان قریش و مکه تعقیب میکردن محو و نابودی پیامبر اسلام و پیام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه بود. این هدف ابولهب ها، ابو جهل ها، ابو سفیان ها و مشرکان و کفاری بود که دائم شبانه روز می کوشیدند، جنگ به راه می انداختند، توطئه می کردند، تلاش شبانه روزی انجام می دادند برای اینکه پیام پیامبر در نطفه خفه بشه و از ابتدا اون رو از بین ببرند. به انواع مختلف و با شیوه های گوناگون تلاش می کردند این راه را ببندند این شعله را خاموش بکنند و این مسیر نورانی الهی که پیامبر اسلام مبشر آن بود اون را کور بکنند. در بسیاری از آیات قرآن از همون مکه، یعنی در همون شرایط سخت مکه که کمتر کسی میتوانست حدس بزند پیروزی و اوج گرفتن اسلام، در همون سوره های مکه خدا پیش بینی میکنه، تأکید میکنه که راهی که شما میرید راه اشتباهی است، هدفی که شما انتخاب کردید که پیامبر را از بین ببرید و پیام او را نابود بکنید و خاموش بکنید، این هدف غلطی است که به سرانجامی نخواهد رسید. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، و آیات متعددی که حتی در غربت اسلام، در تنهایی اسلام، اون وقت که به حسب ظاهر امیدی به پیروزی و فتح و پیشرفت نبود، آیات قرآن با اطمینان تمام، با قاطعیت هرچه تمامتر به مسلمانان اعتماد می‌دهد که شما پیشرفت خواهید کرد، پیام اسلام ماندگار خواهد شد، اسلام رشد خواهد کرد و کفار و مشرکان و جبهه مخالف پیامبر را سرزنش می‌کرد که مسیر غلطی طی می‌کنید و راه شما به نامودی و نومیدی خواهد انجامید. این خط مشی قرآنه و در بسیاری از جاها هم مخالفان پیامبر و مشرکان و منافقان و کفار مخاطب قرار گرفتن و مورد عتاب و سرزنش که این مسیر شما مسیر بنبست، بی حاصل و سرانجام آن زیان دنیا و آخرتی است که شما با آن مواجه خواهید شد. این چیزی است که قرآن از همون آغاز نزول آیات قرآن و از همون ابتدای پایه‌ریزی ارکان اسلام، حتی در غربت پیامبر در مکه، این آیات در سوره های متعدد ما میبینیم. آیاتی که به مؤمنان امید به آینده میدهد و کفار و مشرکان و منافقان را نسبت به آینده نومید میکنه و آنها را سرزنش میکنه. هر دو نوع آیات قرآن از مکه آغاز به نزول شده. ما از همون ابتدای بعثت پیامبر آیاتی را در سوره های مکیه میبینیم که یا به مؤمنین مژده پیروزی، فتح و نصرت و پیشرفت میدهد، یا به منافقان و کفار و مشرکان آینده تباه و تاریک و سرانجامی پر از زیان و خسارت دنیا و آخرت را خبر میده. یکی از اون نمونه ها سوره تبته. بنابراین سوره تبت از سوره هایی است، از جمله آیاتی است که در همون مکه و در حال غربت اسلام آینده تاریکی را به کفار و مشرکان گوش زد میکنه و تأکید داره که این مسیر شما تبایی دنیا و آخرت داره. این سوره یکی از این سلسله آیات و سور قرآنه. در کنار اون آیاتی که به مثل سوره نصر که قبل از این هست به مؤمنان مژده داده، به پیامبر مژده فتح و فیروزی داده است، این سوره مثل خیلی از آیات دیگه کفار و منافقان را ناامید میکنه، همون در همون شرایط سخت و دشوار مکه که شاید کسی اگر اینها را میشنید پیش خودش کفار و مشرکین شاید مسخره میکردن. پیامبری که اینجا در محاصره است و در سختی ها و در گرفتاری ها و مشکلات فراوان، آیات قرآن نازل میشه، با قاطعیت تمام مژده فتح و نصرت به مؤمنان میده و با قاطعیت تمام مشرکان و کفار را سرزنش میکنه و اونها را نسبت به آیندهشون، آینده سیاهشون خبر میده. این سوره از این سوره هاست و برخلاف غالب آیات و سوره های قرآن که نام افراد نمیاد، نام یک فرد آمده اینجا، ابو لهب و زنش. و نکته بسیار مهم دیگری که در این سوره هست اینه که در اینجا نام کسی آمده که عموی پیامبره. عموی پیامبر، از نزدیکان پیامبر، با جایگاهی که خاندان پیامبر در مکه داشتن و در میان قریش و سرزمین حجاز داشته اند، اسم عموی پیامبر میاد و خدا با لحن قاطع و بسیار تند میفرماد تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دستان ابو لهب، زیانکار است ابو لهب و کار او بی سرانجام و بی پایانه. اسم عموی پیامبر آمده. پیام این آیه این است که راه حق و رسالت اسلام و راه خداوند قومیت و خیشی نمی شناسد. ممکن است بلال حبشی از آفریقا بیاد بدون هیچ انتساب به پیامبر، سلمان فارسی از ایران به اونجا عزیمت بکنه بدون هیچ نسبتی با پیامبر و بر قله افتخار بنشیند، عالی ترین درجات ایمانی و تقوا را احراز بکنه و مورد محبت خدا و پیامبر خدا قرار بگیرد، و از طرف دیگه نزدیکترین افراد به پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله مورد بغض و نفرت خداوند و پیامبر خدا قرار بگیرند. این راه نورانی، خیش و قومی و دوری و نزدیکی نسبی نمی شناسد. گرچه جن و نسب نزدیک به خاندان پاک یک ارزش زمینه ای و ذاتی دارد، اما هیچ وقت ملاک نهایی در ارزش گذاری انسان ها به حساب نمیاد. ملاک نهایی تقواست و اینجا ممکن است بلال حبشی، سلمان فارسی و بسیاری از چهره‌های برجسته و ممتازی که هیچ نسبتی با قریش و پیامبر و خاندان رسالت ندارند در این میدان گوی سبقت بربایند و مدال افتخار بگیرند، و در نقطه مقابل ممکن نزدیکان پیامبر به دلیل پشت کردن به رسالت پیامبر مورد نفرین خدا و رسول خدا قرار بگیرند. سوره تبت یک چنین پیام درخشانی را به بشریت عرضه میکنه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و این پیام که در مسیر تکامل انسان نزدیکی و خیش و قومی با پیامبر ملاک سرنوشت ساز نیست، و حتی ممکن است عموی پیامبر با این رابطه نزدیک با محبت وحی و کانون وحی مورد نفرین خدا قرار بگیره، اون هم تا اونجا که برخلاف روش جاری آیات قرآن اسم ابو لهب در یک سوره بیاد، در حالی که جایی دیگه ما کمتر شاهد این هست. اینم از اون پیام‌های بسیار مهم این سوره است. پس این سوره اولا پیامش و درسش این است که در غربت‌ها و تاریکی‌ها و تنهایی‌ها اسلام مؤمنان را بشارت به فتح می‌داد و مؤمن باید توکل بر خدا بکنه و هیچگاه احساس ترس و وحشت و نومیدی در وجود مؤمن نباید راه داشته باشه. و درس دومش این است که کفار و مشرکان و مخالفان اسلام بدانند که مسیری که آنها طی میکنن مسیری بی حاصل و بی نتیجه و راهی بنبست است و نشان و نماد این مسیر کسی مثل ابولهب هست. این هم پیام دومی که این سوره میده. و پیام سومش این است که و درس سوم این سوره کوتاه نازل شده در مکه این است که در این مسیر خیش و قومی ملاک نیست و نزدیکان پیامبر هم ممکن است در زلالت قرار بگیرند و این طور در آیات قرآن مورد ملامت و نکوهش، همانطور که در جبهه مؤمنان و صالحان ممکن است کسانی صعود بکنند که هیچ نسبتی با پیامبر گرامی اسلام ندارند. این نسبت‌ها تعیین سرنوشت نهایی انسان را تعیین نمی‌کند و ممکن است که نتیجه معکوس داده بشه. این سه پیامی است که در این سوره ما شاهدیم. از سوی دیگر و درس چهارمی که در این سوره هست، قصه جالب ابولهب با عنوان عموی پیامبره. همه شما مستحضر هستید که عبدالمطلب جد پیامبره و بنابر اون چه که در تاریخ نقل شده است، عبدالمطلب چهره ممتاز و برجسته ای بود که همه قریش و مردم جزیره العرب و حجاز نسبت به او تجلیل و تکریم می کردن و بنابر اون چه که در روایات وارد شده است، اجداد پیامبر همیشه موحد و پاک بودند و عبدالمطلب هم بر دین ابراهیم عمل می کرده است و هیچگاه شرک و کفر دامن اجداد پیامبر و نیاکان پیامبر را آلوده نکرده است. و در میان اجداد پیامبر ما چند نفر داریم که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند و یکی از اونها حضرت عبدالمطلب. عبدالمطلب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، موحد بود، پایبند به موازین توحید بود و بنابر اون چه که در تاریخ آمده 10 یا 11 فرزند پسر داشته و در میان این فرزندان او چند نفر، خب مثل عبدالله که پدر پیامبر بود از قبل فوت کرده بود، تعدادشون فوت کرده بودن، چند نفرشون در زمان ظهور پیامبر و ظهور اسلام و بعثت پیامبر زنده بودند. سرنوشت این عموهای پیامبر سرنوشت خیلی جالبی است. چند تن از این عموهای پیامبر خیلی مشهورند، از جمله حالا غیر از عبدالله که قبل از بعثت از دنیا رفته بود و پیامبر با یتیمی بزرگ شده بود، 4 تن از عموهای پیامبر عبارتند از حمزه، ابو طالب، عباس و ابولهب. اینا همه از عموهای پیامبرند و فرزندان عبدالمطلب. عبدالمطلب چهره بارز و ممتاز و برجسته‌ای بود در اجداد پیامبر که مورد اعتماد مردم بود و از موحدان جزیره العرب بود و تا وقتی هم که بود برای پیامبر اسلام قبل از بعثت پیامبر اسلام ارزش خاصی قائل بود. در تاریخ نقل شده که در خانه خدا می نشست، فرزندانش می نشستن، مردم می نشستن و هر کسی در جای خاصی جلوس می کرد. اما در میان این جمع وقتی که پیامبر گرامی اسلام در کودکی وارد جمع می شد، عبدالمطلب یک حساب ویژه‌ای برای پیامبر باز می کرد. او را در کنار خودش می نشان و گاهی می گفت که شما نمیدانید آینده این کودک و اینکه این کودک در آینده چه نقشی خواهد داشت و در چه جایگاهی خواهد نشست. این را اطلاع داشت عبدالمطلب از آینده این کودک و همیشه هم سفارش میکرد که عرض شود که شما هنگام بعثت او به او بگروید و توصیه میکرد برای عرض شود که نوه خودش، به خصوص به دلیل اینکه هم یتیم بود، پدر را از دست داده بود، هم امتیازاتی که در پیامبر از همون کودکی بود عبدالمطلب را شیفته خودش کرده بود. فرزندانش هم را همیشه توصیه میکرد به حمایت از این نوه گرامی خودش، و تا وقتی هم که عبدالمطلب بود پیامبر اسلام یک پشتوانه قوی داشت. بعد هم ابو طالب که پدر امیرالمؤمنین بود و عموی پیامبر، مورد از استوانه هایی بود که همیشه حمایت میکرد از پیامبر. و عباس هم که اسلام آورد گرچه مدتی در تقیه بود، حمزه هم که جایگاهی بزرگی داره و سید الشهداست، و در میان اینها کسی که بسیار بد امتحان داد و در برابر رسالت پیامبر ایستاد ابولهب بود، هم خودش هم زنش که عرض شود که خواهر ابو سفیان بود. این زن و شوهر آزمون بسیار بدی دادن و برخلاف دیگر عموهای پیامبر که به هر حال انسانهای ممتازی بودن، البته اون هم تفاوت دارن، حضرت ابو طالب جایگاه خیلی برجسته‌ای داشت، حضرت حمزه سید الشهدا بود و مورد تکریم و احترام خاص پیامبر، عباس هم در رتبه های بعد قرار می گرفت، اما ابولهب داستان جدایی داره. برخلاف اون عموهای پیامبر، این عمو بسیار با عناد و لجاج با پیامبر اسلام برخورد کرد. حالا این سوره تبت شأن نزولش ابولهب هست و قصه ای که در باب ابولهب نقش شده. ابولهب به عنوان عموی پیامبر، علی رغم توصیه هایی که عبدالمطلب کرد، علی رغم توصیه هایی که حضرت ابو طالب هنگام مرگش کرد که بعد از من تو حمایت بکن از این پیامبری که مبعوث شده، ولی او دائم سر لجاج و عداوت و کینه داشت و قصه های عجیبی نقش شده. مثلا راوی نقل میکنه در کتاب های اهل سنت آمده که میگه من دیدم که پیامبر اسلام در کوچه های مکه راه میرفت و مردم را به اسلام دعوت میکرد و میدیدم که پشت سر او، پشت سر پیامبر، ابولهب میرفت به پیامبر سنگ میزد و به مردم دائم یادآوری میکرد که این دروغگوست و به حرفاش گوش نکنید. راوی میگه میدیدم که پاهای پیامبر خونالود شد در اثر سنگ زدن عمو به برادرزاده خودش و پیامبر اسلام، و دائم هم در خانه خدا، در کوچه و برزن و هر جایی که میرسید یکی از مبلغان هر و پا قرص بر ضد پیامبر بود این ابولهب. زنش هم او را همراهی میکرد. در باب زنش هم هست که وقتی که پیامبر از خانه خدا میامد بیرون، تو کوچه به او سنگ میزد. این زن و شوهر که ابولهب عموی پیامبر بود، اسمش هم عبدالعزاست که اینجا به کنیه اسمش آمده به خاطر دو سه نکته. یکی اینکه اون اسم بدی بود که در قرآن نمیخواست بیاد، یکی هم این که کنیه ابولهب بهش داده که با اون آتش جهنم که میخواد در این سوره بهش وعده بده تناسب داشته باشه. این وضعیت ابولهب بود، یعنی در میان عموهای پیامبر ما بینیم این یکی خیلی بد در آمد. این هم یک درس مهم چهارمی در اینجا هست که خانواده و خاندان در صلاح و خوبی افراد مؤثره. تربیت خانوادگی و جایگاه خانوادگی افراد برای کمال و رشد و ترقیشون بسیار مؤثره. اما در این حال گاهی هم این قاعده نقض میشه. ما در جریان حضرت نوح داریم، در بسیاری از جاهای دیگه داریم که خانواده خوب ازش یک انسان بد بیرون میاد، و بالعکس خانواده ناصالحی که فرزندان صالحی از اون خانواده برمیخیزن. بنابراین ضمن این که اصل خانوادگی و تأثیر محیط خانواده در کمال و سعادت و شقاوت فرد بسیار مهمه، تربیت خانوادگی نقش بسیار ممتازی در آینده انسانها دارد، اما همیشه اینطور نیست، گاهی هم خلاف در میاد و از خانواده عبدالمطلب با اون چهره ممتاز و نورانی، با اون تربیت خوب و با فرزندان صالحی که پرورش داد و با اینکه خانه ای بود که از او دودمان رسالت برمیخواست، علی رغم همه این امتیازات و درخشش ها و ستارگان درخشانی که از این خاندان برخواسته بودند، و از همه مهمتر این که این خانواده جایگاه ظهور پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه بود، اما این از همین خانواده آدمی مثل ابولهب پیدا شد که کار شبانه روزی او مقابله با پیامبر، خودش و خانومش، و در جنگ هایی که علیه پیامبر بسیج می شد مشارکت داشت و مستقیم و غیر مستقیم در برابر رسالت پیامبر مثل یک صد مقاومت می کرد. شأن نزول
به صبر
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر همه شما نمازگزاران و خواهران و برادران گرامی و خودم را در اواخر ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان به تقوا و پارسایی و بهره‌گیری از فیوضات و تفضلات الهی در این ماه عزیز و گرامی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدوارم خداوند به همه ما شایستگی و آمادگی برای ورود در ماه ضیافت الله و کرامت الله عنایت بفرماید و همه ما را در این ماه عزیز و گرامی مورد بخشش و غفران و رضوان بیکران خودش قرار بدهد. چند مطلب هست که فهرستوار و کوتاه به لازم است مورد اشاره و یادآوری قرار بگیرد. در هفته گرامی دفاع مقدس قرار داریم، یاد و خاطره سالهای دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و از همه ایثارگران و حماسه آفرینان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجلیل و تقدیر و تکریم میکنیم. دفاع مقدس نمادی از دینداری و غیرت دینی و ملی کشور ما بود و برهه پردرخشش تاریخ ملت ما. در طول تاریخ ملت ها یک مقاطعی پیش می آید که از یک درخشش و امتیاز و فروغ خاصی برخورداره و در تاریخ اسلام و در تاریخ ملت ما هم چنین مقاطع پرفروغ و متلعلع و روشن و پردرخشش بوده است. در میان این نقاط عطف و لحظه های حساس و هنگامه های پرفروغ تاریخ ملت ما 8 سال دفاع مقدس از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. سالیانی که ملت ما با اقتدای به امام خودشون و رهبر فرزانه خودشون در برابر هجوم یک پارچه دنیای کفر و شرک به سرزمین اسلامی خودشون ایستادند. این دوره دوره ممتازی است. جوانان عزیز امروز ما به یاد نمی آورند اون هنگامه های پرفروغ دفاع مقدس و لحظه های عرفانی که رزمندگان و ایثارگران ما در عرصه های دفاع مقدس آفریدند. اونها لحظه های پر افتخار کشور ماست. 8 سال ملتی با دست خالی بدون هر گونه پشتوانه جهانی برای اسلام، برای شرف و عزت و عظمت الهی و دینی و ملی خودش ایستادگی کرد. این ایستادگی و مقاومت و حماسه در تاریخ ملت‌ها بسیار کم نظیره. 8 سال جوانان ما، نوجوانان ما، رزمندگان و ایثارگران ما در کوههای سر به فلک کشیده غرب کشور با سرماهای بسیار شدید دست و پنجه نرم کردند و از عزت و استقلال کشور دفاع کردند. 8 سال رزمندگان عزیز ما و مقاومان سرفراز ما در بیابانهای تفتیده و سوزان جنوب کشور و در صدها کیلومتر مرز کشور با هوای بسیار گرم و سوزان دست و پنجه نرم کردند و از عزت و عظمت اسلام و کشور اسلامی دفاع کردند. اینا چیزای کمی نیست در تاریخ کشور. از بیش از هزار کیلومتر مرز مورد تهاجم دشمنی که امروز همه دنیا می دانند که از سوی قدرت‌های بزرگ دنیا به طور دائم و پیوسته مورد حمایت قرار می گرفت، در طول بیش از هزار کیلومتر مرز در هوای گرم و هوای بسیار سرد با دست خالی بدون تجهیزات، به خصوص در شرایط تحریم بین‌المللی، آمریکا و اروپا و کشورهای قدرتمند دنیا پشت سر صدام برای اینکه یک نظام را از پا در بیارند، یک سرزمینی را تجزیه بکنند، یک کشوری با دست تنها با ایمان باید بایسته. کار سختی بود، کار دشواری بود. امروز خیلی راحت از کنار این واژه‌ها و تعابیر می‌گذریم. خیلی راحت اسم شهید و ایثارگر و بسیجی و رزمنده را بر زبان جاری می‌کنیم و با بی‌اعتنایی از کنارش عبور می‌کنیم. اما اینها چیزهای کمی نبود. همه دنیا یک طرف، نقشه‌های طراحی شده در پنتاگون و سیا و در کشورهای غربی برای ساقط کردن نظام اسلامی، برای تجزیه کشور ما، برای به دست گرفتن منابع و ذخایر نفتی کشور ما، برای تحقیر و وابسته کردن نظام کشور ما و ملت سرفراز ما وارد یک میدان بزرگ و بسیار سخت و دشوار شدن و یه ملتی بایستی با ایمان و مقاومت در برابر همه این هجمه ها و هجوم های سنگین بیسته. این کار دشواری بود. ما در تاریخ می‌خواندیم جنگ بدر و احد و خیبر و حنین یا واقعه بزرگ کربلا و حماسای عاشورا، اما در زمان ما همه اینها خود را نشان داد. نوجوانها و جوانها، دختران و پسران در درون جبهه، در جلوی خط مقدم و در پشت جبهه، همه یک پارچه دست به دست هم دادن و حماسه عاشورا و کربلا و بدر و احد و خیبر و حنین و اون حماسه های بزرگ الهی رو زنده کردن. کار بزرگی بود که ملت ما انجام داد. دفاع مقدس نماد هویت دینی ما بود، سازنده هویت کشور ما بود و جلوگاهی که اون همه ایمان و عشق و ایثار و فداکاری در آن به منصه ظهور رسید. دفاع مقدس بخشی از هویت ماست، بخشی از شناسنامه فرهنگی و دینی و ملی ماست که نباید مورد غفلت قرار بگیره. دفاع مقدس بعد از خودش هم میتواند خاطره ای باشد برای هدایت نسل‌های جوان. در همین ملاقات اخیری که مقام معظم رهبری با گروهی از هنرمندان داشتند، به نکات خیلی ظریفی اشاره کردند. هنر کشور ما باید معطوف به دفاع مقدس باشه. دفاع مقدس و اون حماسه های بزرگ باید در ذهن و ضمیر و در خاطره جوانان ما و نوجوانان ما همواره بدرخشد و اونها را هدایت بکنه. دفاع مقدس هم یک شیوه الهی بود برای مقابله با دشمن، هم تجلی ارزش‌های الهی بود. روحیه‌های ایمانی که در سنگرهای ما و در حمله‌ها و هجوم‌ها و دفاع‌های ما تجلی پیدا می‌کرد، اینها خودش به تنهایی افتخار برای ملت ماست. خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مقاومان و بسیجیان و همه رزمندگانی که در این میدان پر افتخار الهی نقشی آفریدند، باید بر خود ببالند، به خود اعتماد بکنند و همان روحیه ایمانی و الهی و عرفانی میتواند در کشور ما نورافشانی بکنه و پشتوانه پیشرفت و استقلال و عظمت کشور ما باشه. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به همه ایثارگران و مقاومان در راه خدا این هفته را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و باید همه ما متذکر این باشیم که این خاطرات به عنوان بخشی از هویت ما باید در جامعه، در مدارس ما، دانشگاه‌های ما، کارخانه‌های ما، در همه کوی و برزن ما روحیه حماسی و ایمانی دفاع مقدس باید زنده باشه. این وظیفه ایست که بر دوش همه ما قرار داره. و همینجا به نکته دوم اشاره بکنم. ما با همین ایثار، با همین هماهنگی و روحیه الهی که در دفاع مقدس تجلی کرد، امروز هم میتوانیم مشکلات بین‌المللیمون را حل بکنیم. ما در عرصه جهانی مواجه با بحران‌هایی هستیم، اما با آگاهی، هوشیاری، بصیرت، با روحیه جهادی، با ایمان و اتکای بر خدا می‌شود از این عقبات هم گذشت. ملتی که در 27 سال از سخت‌ترین عقبات گذشت و با ایمان خودش مورد حمایت خدا قرار گرفت، امروز هم این امکان را داره. ملت ما ملت ریشه دار و با پشتوانه قوی است. وقتی که رئیس جمهور شما در سازمان ملل سخن میگوید، به پشتوانه ایمان شما و دفاع مقدس شما و روحیه جهادی شماست که ما در سازمان ملل گفتمان جدیدی ارائه کردیم. در طول این 27 سال که چند بار رؤسای جمهور ما از جمله مقام معظم رهبری شهید رجایی و رئیس جمهور فعلی حضور پیدا کردند، ما در عرصه سازمان ملل گفتمان جدیدی داشتیم، گفتمانی که دین و معنویت را محور سیاست و حرکت جهانی قرار میده. این برای کشور ما مایه افتخاره. گفتمان ما در سازمان ملل برخلاف حرفهای تکراری است که دیگران میان میزنن و باب طبع قدرتمندان دنیا اونجا سخنی میگوین. سیاستمداران ما از پشتوانه ای برخوردارند که در قلب قدرت‌های جهانی و در جلوی چشم رؤسای همه کشورهای دنیا حرف‌های جدید می‌زنند، بر ایمان و اعتقاد تکیه می‌کنند، بر عدالت بین‌المللی تأکید می‌کنند و بر تبعیض بسیار مخربی که بر دنیا حاکمه یورش می‌برند. این از متن حماسه شما برخواسته، مایه افتخار ماست. ما در اونجا حرفهای جدیدی داریم، سخنهای نوعی برای دنیا داریم. هرگاه که در دنیا تریبونی در اختیار ما قرار بگیره، ما میتوانیم از اون استفاده بکنیم و دنیا را مجذوب و شیفته این پیام نو و جدید بکنیم. در جریان انرژی هسته‌ای و مباحث مربوط به آن هم مطمئنن کشور ما ضمن آن که با درایت و تدبیر و دیپلماسی حرکت میکنه و در سازمان ملل هم اعلام کردیم که ما اولا بر حق بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای و ورود در باشگاه هسته‌ای دنیا تأکید میکنیم، ولی در این حال آماده همکاری با دنیا برای شفافیت در اقداماتمون هستیم. در اونجا به صورت رسمی اعلام کردیم حق ما تداوم انرژی هسته‌ای است و در این حال بر همکاری با دنیا و پایبندی به مقررات دنیا تأکید میکنیم. اما تبعیض در عرصه بین المللی را ما نمیپذیریم، دنیا هم نباید اون را بپذیره، ملت‌های دنیا هم نمیپذیرن این تبعیضی که یک عده قدرت‌های چپاولگر غربی دنبال این تبعیض هستند در همه قلمروها، یکیش هم انرژی هسته ایست. ما بر شفافیت حرکت، همکاری با دنیا تأکید داریم، اما انرژی هسته ای حق کشور ماست و برای مذاکره آماده ایم، اما نه مذاکره ای که ما را محروم از حقوق طبیعی و اساسی خودمون بکنه. نفت تمام خواهد شد، ملت ها نیاز به انرژی دارن، باید خودشون فناوری لازم برای اقدام در این زمینه داشته باشند و کشور ما و ملت ما بر احراز این حق ایستادگی خواهد کرد. ضمن اینکه سلاح هسته‌ای باید در دنیا و از دنیا برچیده بشه، در طرحی که ما به سازمان ملل ارائه دادیم گفتیم که این حق برای ما محفوظه. مذاکره را هم با کشورهای اروپایی و هم با سایر کشورها ادامه خواهیم داد. حرکتمون شفاف خواهد بود. آمادیم که دیگران هم مشارکت بکنن در این پروژه بزرگ برای اینکه شفافیت حرکت ما آشکار باشه و در این حال بر اعتراض به تبعیضی که امروز در دنیاست تأکید کردیم و همه کشورهای دنیا برای خلع سلاح هسته‌ای باید تمکین بکنن. اینها مواضعی بود که به صورت منطقی، شفاف و با سرافرازی و با پشتوانه این ملت در سازمان ملل ارائه شد و خط مشی است که کشور ما تعقیب میکنه. در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم که من شروع سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان و اولیای اونها، دانشجویان و معلمان و اساتید و مربیان و مسئولان تعلیم و تربیت کشور در سطوح مختلف تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینجا باید تبریک
تأکید کرد بر این که ما در آموزش و پرورش کشور ما سرمایه های بزرگی داره، توفیقات فراوانی را به دست آورده، این توفیقات را باید ادامه داد. معلمان و مربیان و اساتید ما در آموزش و پرورش و دانشگاه ها رشد علمی، رشد اخلاقی و پیشرفت در تحقیق و پژوهش را باید به عنوان سه ضلع اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور ما مورد همت قرار بدن. در آغاز سال تحصیلی باید با توکل خدا، با نشاط، با انگیزه، با اهتمام و جدیت دانش آموزان و دانشجویان ما و همینطور با تلاش مستمر اساتید و معلمان و مدیران و مربیان، ما باید شاهد رشد علمی، رشد اخلاقی و گسترش پژوهش و تحقیق در نهادهای تعلیم و تربیتمون باشیم. عدالت آموزشی، توجه به محرومان و مستمندانی که دارای استعدادند اما امکانات لازم ندارند، اینا نکات مهمی است که باید در آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار بگیره و من امیدوارم که تعلیم و تربیت کشور ما در همه سطوحش سالی سرشار از موفقیت را آغاز بکنه و ما شاهد پرورش انسانهای پاک و عالم و فرزانه و محقق در نظام تعلیم و تربیت و دانشگاه‌های خودمون باشیم.